ساعت 20 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سازمان دامپزشکی ایران درباره شیوع تب کریم کنگو هشدار داد. قیمت دلار آمریکا در ایران به بالاتر از 63 هزار تومان رسید. پلیس ایران میگوید در نوروز امسال 813 تن در تصادفات رانندگی کشته شدند. سازمان دامپزشکی ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره شیوع بیماری تب کریم کنگو هشدار داد. در این اطلاعیه از جمله توصیه شده از خرید و نگهداری دام‌های فاقد هویت و قاچاق و همچنین مصرف جگر خام و نیم پخته خودداری شود. شیوع بیماری تب کریم کنگو در ایران نخستین بار در سال 1378 خورشیدی به طور رسمی تایید شد. این بیماری ویروسی واگیردار است و از طریق تماس با شخص بیمار، گزش کنه آلوده و تماس با ترشحات و خون حیوان آلوده منتقل می شود. سازمان جهانی بهداشت آمار مرگ و میر در میان مبتلایان به تب کریم کنگو را 10-40% اعلام کرده است. دلار آمریکا روز چهارشنبه 15 فروردین در بازار آزاد ارز ایران با ثبت یک رکورد جدید از مرز 63 هزار تومان عبور کرد. بعد از ظهر روز چهارشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به رقم 63350 تومان رسید. این بها به طور متناوب در حال نوسان است. از زمان حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه و تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، افت ارزش ایران، ارزش ریال ایران در واقع شدت گرفته است. همزمان قیمت انواع سکه روز چهارشنبه تا 4% افزایش یافت و سکه بهار آزادی از 40 میلیون تومان عبور کرد. حسن مؤمنی رئیس پلیس راه ایران میگوید از 24 اسفند تا 14 فروردین امسال 813 تن در ایران در اثر تصادف‌های رانندگی کشته شدند. آقای مؤمنی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت در این بازه زمانی 100 هزار تصادف در کشور رخ داده است. رئیس پلیس راه کشور پیشتر اعلام کرده بود که 83% تصادف‌های منجر به مرگ در سفرهای نوروزی امسال مربوط به خودروهای داخلی بوده است. در سال‌های گذشته شماری از مقامات پلیس درباره ادامه ساخت خودروهای بیکیفیت داخلی هشدار دادند. فرماندار همدان صحت ویدیوهای منتشر شده از حمله به آرامگاه استر و مردخای با کوکتل مولوتوف را تایید کرد. فرماندار همدان اعلام کرد که این حادثه روز 14 فروردین رخ داده. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چند موتور سوار که چهره آنها معلوم نیست، با پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل آرامگاه استر و مردخای این مکان تاریخی را به آتش کشیدند. بنابر روایت پذیرفته شده بین یهودیان ایران، استر همسر خشایارشاه موفق شد به کمک یکی دیگر از یهودیان به نام مردخای فرمان کشتار یهودیان را پس بگیرد. اما در واکنش به ادامه مخالفت‌ها با ساخت مسجد در پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت اینکه گفته شده زیر محل ساخت مسجد در پارک قیطریه آثار باستانی است صحت ندارد. وی همچنین افزود که قرار نیست حتی یک درخت در پارک قیطریه قطع شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از تکذیب وجود آثار باستانی در این نقطه از پارک قیطریه پرسیدم. هستی پود فروش:
آقای زاکانی از وقتی که شهردار شده صحبت میکنه از تهران که باید شهری باشه که بر اساس اون الگوی شهرهای جهان اسلام باشه، طرح محله های اسلامی تهران رو مطرح کرده. بنابراین به نظر نمیرسه که خیلی دور از ذهن میبود اگر ایشون تکذیب میکرد این صحبت رو، با توجه به اینکه به هر حال پروژه مسجد سازی رو دارن پیش میبرن و دیروزم یا پریروزم آقای چمران اعلام کرده که تهران به 400 تا مسجد دیگه هم نیاز داره. یعنی این یک مدیریت کلان شهریه که در واقع آثار تاریخی در تهران رو کلن تکسیب میکنه. ما چند ماه پیش هم در تپه های قمی‌آباد در جنوب تهران، تپه های 7000 ساله قمی‌آباد دیدیم که چه بلایی سرش رو بردن و با خاک یکسانش کردن. بنابراین خیلی دور از ذهن نبود که آقای زاکانی همچین نظری داشته باشه.
خب ما از طرف دیگه میبینیم که حتی الان معاون میراث فرهنگی استان تهران هم اعلام میکنه که قیطری محوطه باستانی مهمه و آثار زیادی اونجا وجود داره که باید کاوش بشه. یه مقدار برای شنوندگان ما در مورد سابقه کاوش‌های باستانی در این پارک قیطری بگید لطفاً.
ببینید سال 47 زمانی که اونجا داشتن ساختمان سازی میکردن، بولدوزرها به یک گورستانی برمیخورن که بلافاصله 2-3 هفته بعدش از طرف اداره باستانشناسی اون زمان آقای کامبخش مأمور میشن که اونجا فصل اول کاوش ها رو شروع کنن. تقریبا 3 سال هم زمان میبره، تا حدوداً سال 50 زمان میبره و بعد هم دیگه ساختمون ها اونجا ساخته میشن، یعنی دیگه از اون قبرستان خبری نبوده چون روش رو ساختمون میگیره. اما نکته ای که من میخواستم اینجا خدمتتون عرض بکنم اینه که من زمانی که ایران بودم با آقای مهرکیان صحبت میکردم. آقای مهرکیان هم از باستانشناسان خوب ما هستن. ایشون یک روایتی داشتن از آقای کامبخش، میگفتن که بعد از انقلاب من آقای کامبخش رو دیدم و باهاشون صحبت کردم در مورد تپه قیطریه و بهشون گفتم مگه میشه که 350 گور در اونجا باشه و ما سفال خاکستری رو ببینیم از عصر آهن ولی سازه های دیگه ای اونجا وجود نداشته باشه که نشان از یک تمدن دون تاریخی توی اون منطقه بده. آقای کامبخش به آقای مهرکیان گفته بود دیگه این دست شما رو میبوسه، یعنی این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. ما تنها گورستانی رو پیدا کردیم که پر از سفال و اشیای برنزی بوده، جاهای دیگه هنوز کاوش نشده بوده، که قرار بود که توی دهه 70 که آقای مسعود آذرنوش مدیر پژوهشکده باستانشناسی بودن فصل دوم رو شروع کنن بدن به آقای مهرکیان که حالا به دلایل این اتفاق نمیفته. اما صحبتی که آقای مهرکیان میکردن میگفتن که آقای آذرنوش به شدت علاقمند بودن که اونجا موزه قیطریه بشه، به این معنا که اگر بعدها هم، یعنی بعدش که قرار بود مترو اونجا ساخته بشه، مسافران بتونن به نوعی از این موزه بازدید کنن. حالا یک موزه به شکل شیشه که یک سری از اشیایی که پیدا شده اونجا نمایش داده بشه، یعنی برنامه این بوده. بعد الان آقای زاکانی کل این حفاری ها و تمام اینها رو تکذیب میکنه. اینم خدمتتون بگم که آقای کامبخش بعدن اومد یک کتابی رو منتشر کردن که تاریخ سفال و سفالگری در ایران بود، که اونجا اشاره میکنه به این سفال خاکستری که توی تپه قیطریه پیدا میشه. این سفال خاکستری هم خدمتتون بگم که مربوط به عصر آهن هستش و سفال خاکستری سفال مربوط به فلات ایران هستش که بعد از مهاجرت آریایی ها به یک باره سفال های دیگه مثلا مثل سفال نوخودی یا سفال های منقوش دیگه از بین میرن و سفال نوخودی میاد. بنابراین این یک که از گمان زنی ها همین هستش که این مسیر در واقع مهاجرت آریایی ها بوده که این پارک قیطریه را ما این سفال های خاکستری رو پیدا کردیم توش.
یعنی حدوداً قدمت چند هزار ساله میشه براش در نظر گرفت؟
قدمتی که خود آقای کامبخش اعلام کردن 3200 سال اعلام کردن. اما یک نکته ای رو فراموش نکنیم که ما با لایه‌های تاریخی توی تپه‌های تاریخی مواجهیم، یعنی در حقیقت لایه بالایی تازه ترین لایه تاریخی هستش. ما در تهران لایه‌های قدیمی تر داریم، ما چشم علی رو داریم، قومی آباد رو داریم، ما از اون ور تو سمت دروس و چیزر سفال خاکستری پیدا کردیم. بنابراین گمان زنی‌ها وجود داره که ما بتونیم در لایه‌های پایین‌تر حتی تاریخچه قدیمی‌تر برای تهران پیدا بکنیم.
خب از دیدگاه باستانشناسی اگه بخوایم یه مقدار دور بشیم، مسئله محیط زیست هم مطرحه. هرچند تکذیب میکنن که درختی رو احیانا ببرن، ولی به هر حال واقعیتی که وجود داره در اون منطقه پردرخت چطور میخوان ساخت و ساز بکنن بدون اینکه درختی قطع بشه؟ نظر شما در این زمینه چیه؟
آقای زاکانی کلن بحثای محیط زیستی که جلوی چشممون هست، درختان تنومند قدیمی که جلوی چشممون هستن، ایشون در نادیده گرفتن و گفتن که قرار نیستش که درختی تخریب بشه. قبل از این صحبت از جابجایی درخت میکردن و الان صحبت کردن که اصلا هیچ درختی هم قرار نیستش که جابجا بشه. من متخصص محیط زیست نیستم، اما به نظر میرسه آن چیزی که مدیریت کلان شهر تهران داره انجام میده اینه که محیط زیست و میراث فرهنگی رو برای مقاصد اقتصادی خودشون به کل نادیده بگیرن و تکذیب کنن.
گفتگوی بود با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه. اما صبح چهارشنبه با افزایش قیمت دلار آمریکا، رکورد جدیدی در نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر ریال به ثبت رسید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بهای دلار در بازار آزاد از 63 هزار تومان گذشت. رویا ملکی همکارم گفتگویی داشته با روشنک آستراکی، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیده چه عواملی باعث افزایش ناگهانی ارزهای خارجی و سکه بعد از تعطیلات نوروز در ایران شده.
روند افزایش قیمت ها که حتی تعطیلات نوروز هم ادامه داشت. از اسفند ماه که قیمت ها افزایشی شد، بعد از انتخابات مجلس همچنان این افزایش ادامه داشت، منتها با یک روند و شیب ملایمی. امروز شیب افزایش قیمت ها چه در بازار آزاد ارز و چه در بازار طلا و سکه به شدت تند بود. علتش هم اخباری بود که مبنی بر حمله اسرائیل به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق و احتمال واکنش های جمهوری اسلامی منتشر شده بود و به نوعی یک تصویری از صحنه پرتنش میان ایران و اسرائیل و به طور کلی ایران در حوزه منطقه‌ای رو به نمایش گذاشته بود که اثر گذاشت بر تند شدن شیب افزایش قیمت‌ها. به صورت
که قیمت واقعی دلار الان در ایران چقدر هست؟
برآورد از قیمت واقعی دلار روی حدود 70 هزار تومان هست. خب قیمت‌ها همچنان الان در کانال 62 هزار تومان هم یک اختلافی داره با اون برآوردهایی که نسبت به قیمت واقعی دلار میشه، ولی به طور کلی همچنان این 70 هزار تومان هم اون سقفی نیست که برای سال 1403 در نظر گرفته شده. میشه گفت در خوشبینانه ترین سناریوی ممکن که دولت کسری بودجه خاصی نداشته باشه، وضعیت سیاسی در درون کشور ملایم باشه، اتفاق خاصی در حوزه اعتراضات مردمی نیفته و یا در حوزه خارجی هم جمهوری اسلامی یک شرایط تنش‌زایی رو پیش نبره، سقف 70 هزار تومان دیگه حداقل رقمی هست که پیش بینی میشه. والا که بعضی از کارشناسان و فعالان بازار ارز حتی ارقامی نزدیک به 100 هزار تومان تا پایان سال 1403 رو پیش بینی کردن.
به نظر شما یا دولت اصلا میتونه سیاستی پیش بگیره برای کنترل بازار ارز و طلا؟
من فکر میکنم که دولت بعد یک منابع ارزی رو داشته باشه که اصطلاحا ارزپاشی کنه در بازار، یعنی بتونه میزان ارز موجودی در بازار رو بیشتر از میزان تقاضا مدیریت بکنه که قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا نکنه. کاهش قیمت‌ها هم معمولاً بعد از یک افزایش پرشتابی مثل افزایشی که امروز شاهد بودیم، یک اندکی میتونه با همون ارزپاشی قیمت‌ها رو کاهشی کنه در بازار. ولی آنچه که مسلم هست، به دلیل مشکلاتی که خود بانک مرکزی داره در زمینه دسترسی به منابع ارزی به خاطر تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش میزان صادرات کشور، همه اینا دست میده به دست هم که بانک مرکزی هم دچار یک محدودیتی باشه. این محدودیت باعث میشه که در زمانی که شوک‌های قیمتی وارد میشه، بانک مرکزی دیگه نمیتونه بازار رو کنترل کنه و ما با یک افزایش قیمت پرشتاب روبرو میشیم و این زمان میبره تا بتونه دوباره منابعی داشته باشه، تزریق کنه به بازار ارز و بتونه یه مقدار مدیریت بکنه که حالا این افزایش یا شیبش ملایم بشه یا یک اندک کاهشی رو نسبت به امروز به طور مثال که یک افزایش پرشتاب داشتیم ایجاد بشه. اما آنچه که مسلم هست، این روند همیشگی خواهد بود، دست کم در ماه‌های آینده و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داره، که هر زمانی که بانک مرکزی بتونه مدیریت بکنه، اون زمان زمانیه که هیچ اتفاق خاصی در حوزه سیاست داخلی، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی یا در حوزه خود ساختار حکومت نیفته. به محض اینکه یک اخباری بیاد که شرایط ریسک زایی رو برای اقتصاد نشون بده، به شدت این قیمت‌ها دوباره پرشتاب افزایشی خواهد شد و بانک مرکزی توان کنترل شرایط رو نخواهد داشت.
عوامل تاثیرگذار روی بازار طلا و ارز یکی هستند؟
متفاوت، یعنی اصولا بازار طلا همواره پیرو بازار ارز نیست. عوامل دیگه هم روش اثر داره. منتها ساختار اقتصاد ایران یک ساختار ویژه‌ای هست که اصطلاحا میگن دلار یا ارز دماسنج اقتصاد کشوره. یعنی وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، به دلیل اثرات بسیار گسترده مستقیم و غیر مستقیمی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در بازارهای مختلف داره، بهش میگن دماسنج اقتصاد کشور، که داره نشون میده اقتصاد کشور چه شرایطی رو داره و از چه التهاباتی داره رنج میبره. روی همین حساب است که وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکنه، نه تنها در بازار طلا و سکه یک محرک هست، بلکه در دیگر بازارها و حتی در صنایع و تولید هم اثرگذار خواهد بود.
با بله، گفتگوی بود با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.